بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله سه که عنوانش رو دیروز خوندیم در مورد فاقد الطهورینه، یعنی کسی که نه آبی داره برای وضوء و غسل، نه خاکی یا وسیله‌ای برای تیمم داره، بالاخره نه اسباب غسل رو داره نه تیمم رو، میشه فاقد الطهورین. اینجا دو تا بحث وجود داره. یک بحث این است که آیا فاقد الطهورین باید نمازش رو اداءً بخونه؟ بگیم خب حالا نماز رو بدون وضو و تیمم بخون، یا اینکه نماز از او ساقط میشه، ادا از او ساقط میشه. این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا قضا بر او واجبه یا واجب نیست. عرض میکنم که در مورد فاقد الطهورین اقوال مختلفی وجود داره. یک قول این است که این ادا برش واجب نیست، قضا هم برش واجب نیست. مرحوم علامه در منتها و در تحریر این نظر رو داره و به مرحوم شیخ مفیدم در رسالهی که به ولدش نوشته شده همین نسبت داده شده. این یک قول. قول دوم این است که انهو یسلی و یعید، این بدون وضو و تیمم نماز بخونه اما بعد دو مرتبه اعاده کنه. عرض میکنم که یک قول دیگر از مرحوم سید مرتضی در ناصریات و از جدش نقل شده که ایشون قائل شده که ادا واجبه و قضا هم نه، همین به صورت فاقد الطهورین هست، بدون وضو و غسل و تیمم نماز بخونه، همینم کافیه، دیگه بعدش هم قضا واجب نیست. قول دیگر این است که ادا واجب نیست، قضا واجبه، که این قول رو از ابن ادریس در سرائر شهید در لومعه عرض میکنم، صاحب مدارک در مدارک، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید و الانم بسیاری از متأخرین همین نظر رو دارن که ادا از او ساقطه اما قضا واجبه. مرحوم سید در عروه میفرماید فاقد الطهورین یجب علیه القضا و یسقط عنه الادا. بعد میفرماید و این کان الاحوت احتیاط مستحبی الجمع بینهما. نه دیگه قضا بود. نه دیگه قضا که یعنی با طهارت قضا بکنه. نه دیگه هر وقتی که اسباب طهارت پیدا کرد قضا کنه. خب این اقوال در مسئله. ما در دو مقام اینجا باید بحث بکنیم. یک مقام این است که آیا بر فاقد الطهورین ادا واجبه یا ادا از او ساقطه. تقریبا همانطوری که تصریح در کلمات شده غیر از جد سید مرتضی احدی قائل به وجوب الادا نشده، همه قائلن به اینکه اینجا ادا ساقطه، لازم نیست که ادا ان کار رو انجام بده چون شرط رو نداره. یعنی دلیل اول بر سقوط القضا، سقوط الادا، اجماع عدم وجود مخالف در مقام الا همین جد سید مرتضی. اما دلیل دوم این است که طهارت از مقومات ذاتی صلاته و اگر از بین رفت دیگه نمازی وجود نداره و بین طهارت و شرطیت قبله و طهارت و شرطیت فاتحة الکتاب فرق وجود داره. این مطلب رو مرحوم آقای خویی قدس سره دارن، ایشون می‌فرماید ما روایاتی داریم و روایتی داریم که الصلاتو ثلاثه و اصلاسن، سه تا ثلث برای صلات ذکر کردن، ثلثون الطهور، ثلثون الرکوع، ثلثون السجود. نماز رو تثلیث کردن به سه قسمت من حیث الحقیقه، یه ثلثش رو طهارت قرار دادن، یه ثلثش رو رکوع قرار دادن، یه ثلثش رو سجده. خب یعنی سه تا رکن از حیث مقوم ذاتی نماز داره، اگر هر کدام یکی از اینها از بین برود از نظر شرعی دیگه چیزی به نام صلات ما نداریم. خب در نتیجه اگر طهارت وجود نداشته باشه این کسی که میاد نماز میخونه این صورت صلاتی رو داره، اینکه صلات نیست اصلا، اون صلاتی که مأمورون به و شارع اراده کرده اون صلات نیست. باز در اینجا عرض میکنم که این مطلب وجود داره که خب آقا لسان ادله ما میبینیم مشترکه، همانطوری که داریم لا صلات الا به طهورن داریم لا صلات الا به فاتحة الکتاب، لا صلاة الا بالقبله. خب وقتی لسان یکیه چرا ما بیم بین اینها فرق بگذاریم؟ همه اینها میگه که اگر ما باشیم و ظاهر این تعابیر، فاتحة الکتاب هم نباشه نماز نیست، قبله هم نباشه نماز نیست، چه فرقی وجود داره بین طهارت و سایر شرایط و اجزا؟ جوابی که داده شده و این جواب رو عرض میکنم مرحوم آقای خویی هم فرمودن، میفرمایند که این سایر اجزا و شرایط مقومات در حال اختیارن، یعنی در فرضی که انسان اختیارن میتونه فاتحة الکتاب رو بیاره، اگر نیاورد این نماز نیست، اختیارن اگر بتونه به سمت قبله نماز بخونه نخوند نماز نیست، اما به جهت ادله و روایاتی که در همین مورد فاتحة الکتاب داریم که خب حالا اگر کسی فاتحة الکتاب رو یادش رفت اینجا میگن نمازش صحیحه، اگر کسی فاتحة الکتاب رو بلد نیست بخونه ما تیسر من القرآن رو بخونه، اگر کسی قبله رو نمیتونه پیدا بکنه ما بین المشرق و المغرب رو میتونه فرض کنید قبله قرار بده. در مورد سایر اجزا و شرایط یک چنین ادله‌ای وجود داره، از این ادله استفاده می شود که این اجزا و شرایط فی حالت الاختیاره، اما فی حالت الاضطرار اینا دیگه شرطیت نداره. اما در مورد طهارت چنین چیزی ما نداریم. ما لا صلات الا به طهورن داریم و اینکه سلس از حقیقت نماز طهارته. اما بگیم خب حالا اگر مستر شدید باید بدون طهارت نماز بخونید، بخونید، چنین چیزی ما نداریم. لذا اگر هم لسان اینها واحد باشه، اما میفرمایند که ما از ادله خارجیه که صحت الصلاة الفاقده لفاتحة الكتاب او القبله باشه استفاده میکنیم که در صورت عجز و در صورت اضطرار اینها شرطیت نداره. اما نسبت به طهور، نسبت به رکوع، نسبت به سجود ما چنین دلیلی نداریم. خب بله دیگه ثابت میشه دیگه، بله همین نداریم که، یعنی این حرف درستیه که ایشون دارن مطرح میکنن در باب طهارت. ما نداریم که فی صورت العجز این از شرطیت ساقطه. ها همین، ببینید، نه ببینید، این شرط برای حقیقت نمازه، نه شرط برای فی حالت الاختیاره. یعنی ما مجموع ادله رو که میبینیم، این ادله در باب طهارت میگه اگه لولت طهاره لما تحققت الصلات، دیگه نه اصلا نماز محقق نمیشه. اما در اجزا و شرایط دیگه این چنین نیست. عرض میکنم که البته طهارت هم شرط وجوده، نه وجوب. میدونم شرط وجوده دیگه، میدونم، بله. خب بله، فاتحه الکتاب هم شرط وجوب نیست، نه طهارت شرط اونم شرط وجوب نیست، در این جهت فرقی نمی کنه. فاتحه الکتاب، قبله، اونم شرط وجوب نیست. بله بله، عرض میکنم که لذا این بیان عرض میشد موجب فرق بین لا صلات الا به طهورن و لا صلات الا به فاتحه الکتاب. از کلمات آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه که اینا لسانشون یکیه. ما نمیتونیم بیم فرق بگذاریم بگیم یکی مقومه یکی مقوم نیست. تقریبا این بیان مرحوم آقای خویی جوابی است که از مرحوم آقای حکیمه. آقای حکیم میفرمان لسان اینها یکیه، وقتی لسانشون یکی شد نمیتونیم بیایم بگیم آقا طهارت مثلا در حقیقت دخالت داره اما فاتحه الکتاب در حقیقت دخالت نداره. جواب این است که درسته لسان یکیه، اما در سایر اجزا و شرایط ما من القرینة الخارجیه استفاده میکنیم که این فاتحه الکتاب یا قبله شرطون فی حالت الاختیار. اما اگر کسی عاجز بود دیگه از شرطیت ساقط میشه. اما چنین مطلبی رو ما در مورد طهارت نداریم. خیلی خوب، نمیگیم که حالا فاتحه الکتاب عند وجودهی داخله، حتی در امور اعتباری مانعی نداره. ما همونجا هم گفتیم این حرف رو. این در امور تکوینیه نمیشه که یک شی عند وجودهی از مقومات ذات باشه، عند عدمهی بگیم دخیل در ذات نیست. اما تو امور اعتباریه شارع میگه فی حالت الاختیار مقوم من قرار میده، فی حالت الاضطرار لیس به مقوم. این به اعتبار شارعه. چیا؟ طهارت شرط جزء هم نیست، نه منتها شرط مقومه، مگه باید حتما جزء باشه؟ بله تقیدش جزءه. چی آقا بلندتر بفرمایید؟ چی؟ نه دیگه، به هر طرفی خاص بخونه دیگه. نه خیلی خوب، ولی احتیاطی نه، ولی بعضی هم گفتن به هر طرفی خاص بخونه. بله عرض میکنم که این مطلب مرحوم آقای حکیم و مطلب مرحوم آقای خویی. حالا ببینید در اینجا آیون، پس ببینید یه بحث این است که کیفیت شرطیت طهارت با کیفیت شرطیت قبله فرق داره، با کیفیت جزئیت فاتحة الکتاب فرق داره، و بیان فرقش همین بود که عرض کردیم. یعنی همین کافی است در این که ما بگیم خب در باب نماز چون طهارت این چنینه، پس اذا انتفت الطهاره انتفت الصلات، صلاتی ما دیگه نداریم اصلا، لذا ادا ساقط میشه. خب اینجا دو تا مطلب باقی میمونه. یه مطلب این است که این روایت یا این تعبیر معروف که از صلات و لا تسقط و به حالن رو چه کار کنیم؟ خب آیا از صلات و لا تسقط و به حالن نمیاد به که اگر شرط طهارت در صورت عجز قدرت بر او نداشتید از شرطیت ساقط نماز رو بخون، یا اینکه دلالت بر این نداره؟ اولا خب این روایت مرسله است و روایت هم لا تدع الصلاة به حالن، نه که لا تسقط. حالا مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند این تعبیر درست رایج بین الفقها است، اما استیاد از روایات متعدده شده که در روایات نفسا و مستحاضه و زن حائض و اینها این تعبیر آمده که ولا تدع الصلاة به حالن، لذا ایشون مخاطب بفرمایید از حضرت سند مشکلی نداره. آقای حکیم میفرماید این سندش مشکل داره ولا و ما نمیتونیم از جهت سند او رو بپذیریم و لذا این روایت رو میگذارن کنار. اما آقای خویی میفرماید نه، این از جهت سند برای ما قابل قبوله، اما میفرمان میگه از صلات لا تدعو به حالن، لا تدعو الصلات به حالن. فرض ما این است که اینجا با انتفاع طهارت دیگه صلاتی وجود نداره اصلا، اینجا موضوع منتفیه. لا تدعو الصلات یا از صلات و لا تسقط به حالن، یعنی اونجایی که صدق شرعی صلات میکنه اما لیس به صلات. بله اجازه فرمایید عرض میکنم که خب ببینید اینجا یک تعبیری در کلمات مرحوم آقای حکیم، ایشون میفرماید که بله و احراز و عنوان صلات در همون جلد 11 مستمسک صفحه 265 به بعده، و احراز و از این چاپ های جدید دارم عرض میکنم، و احراز و عنوان صلات موکول به مقتضی اطلاق المقامی الا تطبیق العرف. ببینید آی خویی صلات رو صلات شرعی گرفته، میفهمد روایات ثلاثه و اصلاس آمده میگه نماز سه تا ثلث داره، ثلثون طهور، ثلثون رکوع و ثلثون سجود. صلات رو یه حقیقت شرعیه ایشون میگیره و بر اساس او میفرماید اگر این روایت سنجم در اینجا درست باشه به ما نهنفی ضربه ای نمیزنه، برای اینکه بدون طهارت صلات وجود نداره، صلات شرعی. از فرمایش آقای حکیم استفاده میشه که صلات عنوان شرعی رو نداره. شارع چون نیامده صلات را یک معنای شرعی براش بکنه، یعنی اطلاق مقامی این چنینی، لذا در تطبیق این که این فعل صلات یا نه ما باید به عرف مراجعه کنیم. رو مبنای آی حکیم از صلات لا تسقط به حالن صلات عرفی مراده، رو مبنای آی خویی این صلات صلات شرعیه. خب بله، کی این سوال داره میکنه؟ فرق آیا شه این دیگه دور از شأن شماست این سوالو کنید. آقا فرق اینه، اگر گفتیم صلات شرعی مراده، میگیم صلات شرعی رو روایات از صلات و ثلاثه و اصلاس معنا کرده، گفته سلسون تهور، سلسون رکوع و سلسون سجود، یعنی جایی که یکی از اینا نباشه شارع صلات نمیگه، اما عرف صلات بدون طهارت رو صلات میگه. عرف میگه اگر یه جایی وضو هم نداشتی، میگه داره نماز میخونه اما نمازش درست نیست، صلات هست اما صلاتش درست نیست. عرض میکنم که خب این فرق بین این تعبیر مرحوم آقای حکیم، عرض کردم چون تصریح میکنه، میگه احراز و عنوان صلات موکول به مقتضل اطلاق المقامی الى تطبیق العرف، لا نه دیگه تطبیق عرف، یعنی عرف تشخیص بده که این صلاته یا نه، نه اینکه عرف بیاد بینه اونی که شارع گفته بر اینجا صدق میکنه یا نه. نه نه نه، این مرادی نیست، نه مرادی نیست. الا تطبیق العرف یعنی خود عرف بینه آیا مفهوم صلات بر این صدق میکنه یا نه، نه مفهوم صلات شرعی. بله مجموعه ادله شعارت برای صلات تعریفی نکرده، همین میگه به مقتضل اطلاق المقامی، یعنی در این همه روایات شعار نباید بگه، نیامده بگه تعریف و صلات اینه، عملا داره بیان میکنه هم نه، اما معنای صلات چیه؟ صلات یعنی عبادت مخصوصه، همین صلات یعنی عبادت مخصوصه. صلات در لغت به معنای دعاست، حالا در شرع برای عبادت خاص داره صدق میکنه. اما ببینید کجا، حالا میخوایم وارد این مطلب بشیم، آیا این مطلبی که آقای خویی فرمودن، آقای خویی در جلد 16 صفحه 116 میفرماید المستفاد من حدیث تسلیس الوارد فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلات و ثلاثه و اصلاس سلسن تهور و سلسن رکوع و سلسن سجود، اعتبار الصلات مثلا فی حقیقت الصلات و ماهیتها، ماهیتش. حالا بله دیگه همین، ببینید عرض میکنم که آیا در این روایت واقعا امام علیه السلام در مقام بیان حقیقت شرعی صلاته یا در مقام بیان اهم امور در نمازه؟ میخواد بگه که این نماز اون چی که خیلی مهمه، یکیش شرطشه که خارج از ذاتشه طهارت، یکی هم رکوعه، یکی هم سجده است، حتی قراءت القرآنش من اهم ها نیست، اذکارش من اهم ها نیست، تشهدش من اهم ها نیست، اینا از اهم میشه. خب ببینید حالا ما در قاعده لا تعاد، میگیم لا تعاد و سلاد الا من خمس، اونجا موضوع میره رو اعاده. هیچ کس هم نمیاد اونجا بگه آقا در غیر این خمس مثلا سلاد هست ولی این خمس باشه بقیه اجزا نباشه. در مقام بیان این جهت اصلا نیستن. در باب سلاد ما روایتی که بیاد برای سلاد یک حقیقت شرعیه معنا کنه که بگیم معنای سلاد اینه، بله کیفیتشو بیان کردن. معنای سلاد هم دعا خاصه، عبادت خاصه، مطلق العباده نیست، اینم روشنه. اما شارع یک معنای جدیدی، کما که شما در حج بگید حج فی اللغت مطلق القصد و فی الاصطلاح القصد الى بیت خاص. اونجا ما آیا میگیم حج معنای شرعی خاصی داره؟ حقیقت شرعی است. صوم به معنای امساکه، امساک از امور خاصه. بیایم بگیم آقا این صوم حقیقت شرعی است، خب در صوم هم بگید آقا از اول طلوع فجر امساک کنه تا اول مغرب. آیا این معناش این است که صوم یه معنای جدیدی پیدا بکنه یا اینکه نداره کیفیتشو ذکر میکنه؟ به نظر میرسه این حدیث تسلیس که مرحوم آقای خوی قدس سر رو دارن بیان میکنن نمیشه ازش استفاده کرد معنای شرعی را. عرض میکنم که میدونم لا صلات الا به فاتحه کتابم داره بیان میکنه، اینم از حقیقت نمازه. اینم اصلا خود تکبیرت الاحرام، آقا تکبیرت الاحرام مگه چیز کمیه؟ اونم از ارکانه. ببینید ولی تو این سلاست و اسلاس حرفی از تکبیرت الاحرام نمیاره. رکن بله، رکن بله، اما اگر کسی رکوع رو داشته با. حالا سوال دیگه ما از آقای خویی اینه، اگر کسی رکوع رو طهارت داشت، رکوع رو داشت، سجده رو داشت، عمدن تکبیرات الاحرام نگفت، این صلات برای صدق میکنه؟ عرف هم به این صلات نمیگه. چرا داخل نشده؟ مگه شما به روایت تسلیس عمل نمی کنید؟ روایت تسلیس میگه وضو بگیر برو رکوع، تکبیرت الاحرام نمیخواد، برو سجده، این میشه نماز. ما داریم به روایت تسلیس. من عرضم این است که حق با مرحوم آقای حکیمه. این روایت تسلیس در مقام بیان موضوع له صلات شرعی که آقا صلات شرعی اینه، بعدم بیایم بگیم که خب آقا در فاتحه الکتاب و اینا دلیل داریم در صورت نسیان و اینها، اما در اینجا نه. از این جهت خب الان یه کسی میگه از صلات لا تسقط به حالن بر همه اجزا و شرایط حکومت داره، میگه آقا هر جزئی هر شرطی فی حالت العجز و الاضطرار ساقطون حتی الطهاره، حتی الطهاره، بله بعد از صدق الموضوع عرفن او شرعن، بعد از صدق الموضوع عرفن او شرعن. خب پس چی؟ خیلی خوب، پس دوباره برگشتید ما میگیم شما دلیلتون بر حقیقت شرعیه چیه؟ آیا روایت تسلیس را دلیل بر حقیقت شرعیه قرار میدید؟ ما که چنین استفاده نمی کنیم از روایت تسلیس، ما حقیقت شرعیه رو منکر هستیم. حالا در محل خودش گفتیم بله بله، ولذا خود صلات در شرایع گذشتن معنا داشته. اصلا یکی از ملاک‌های حقیقت شرعیه این است که مستحدث فی شرعنا باشه. این که اصلا مستحدث در شرعنا نیست، تعجب خود ایشون هم برخلاف مبنای اصولی خودشون دارن اینجا صحبت بکنن. ما برای صلات حقیقت شرعیه نداریم. وقتی که نداریم بگیم از صلاتو، بگیم کدوم صلات؟ اونی که عرفش میگه صلات، اونی که عرفش میگه صلات، این لا تسقطو به حاله.
ما
میدونم، ولی مشهور میگن ما حدث فی شرع اناس. خدای خویی هم همین مبنا رو داره، خدای خویی هم میگه که ما حدث فی شرع انا. حالا ببینید آقای حکیم ایشون میگه مسئله این است که خود از صلات و لات از خود به حالین که نمیاد موضوع صلات رو روشن بکنه، ما باید در موضوع صلات بریم سراغ عرف. وقتی میریم سراغ عرف ایشون میفرماید که تمام ادله اجزا و شرائط محکوم از صلات و لات از خود به حالینه. حرف درستی فنیه، یعنی ما باشیم و از صلات و لا تسقط به حالن تمام ادله اجزا و شرائط. میگه لا تسقط به حالن، نشد طهارت بدون طهارت بخون، بخون بدون طهارت، نماز رو بخون. این که بیایم بگیم از صلات و لا تسقط به حالن فقط همه اجزا و شرائط رو میگیرد الا طهارت، نمیشه. اما بعد میفرمان خب ما میگیم که ولذایشون میفرد مقتضای این بس تا اینجا وجوب الاداه. چرا؟ چون از صلات و لا تسقط به حالن حاکمه بر همه ادله اجزا و شرائط و لذا باید اداعا نماز رو بخونه کما انجد سید المرتضا. بعد ولی نعم، فقط مشکل این است که این حدیث مرسله، برای ما قابل قبول نیست. وقتی که مرسل شد باید رجوع کنیم به اطلاق ادله شرطیت. لا صلات الا به طهور مطلقه، میگه فی حالت یل اختیار و الاسترار، نماز باید طهارت داشته باشه، اگر نشد انتفاع شرط میشه، از انتفع شرط انتفل مشروط. حالا روی این مطلب آقای حکیم و این مطلب آقای خویی یه دقتی بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.